نقش مردم بسیار مهمه. ما در تاریخ اسلام هم داشتیم مقاطعی که مشروعیت الهی بوده حتی با معصومین سلام الله علیه، اما چون مقبولیت مردمی نبوده اینا نتونستن حاکم باشن و تا اون زمانی که مقبولیت میسر نشده ممکن نشده باز اینها نتونستن زمام امور رو به دست بگیرن. ما در دوران غیبت حضرت ولیعهد سلام الله علیه تا به امروز 80 اندی ولی فقیه داشتیم، اما فقط دو تا از اینها حضرت امام و حضرت آقا بودن که تونستن بر مصدر امور باشن. چرا؟ چون اونا مشروعیت الهی رو داشتن، اون که هیچ وقت نمیشه، اون وجود داره. اما این مقبولیت باعث به فعلیت در آمدن و مشروعیت الهی شد.
حتما در این باره بازم میخوام صحبت کنم. آقای سفر نجات، یه نکته ای که هست اینه که حالا میشه گفت تقریبا دو دیدگاه داریم که از گذشته بوده، به نظر میشه در این انتخابات هم تکرار خواهد شد. اون هم این که برخی ها معتقدن که باید بر صورت وعده بدهند و مردم هم منتظر شنیدن وعده در ایام انتخابات هستن برای امید به فردای بهتر، برای چشمند، و برخی هم معتقدن نه، باید خیلی صادقانه با مردم رفتار صحبت کرد و مشکلاتو گفت، خیلی هم نباید دنبال وعده دادن بود. با توجه به آنچه که امروز جامعه ما، اون سطحی که جامعه ما قرار گرفته نسبت به گذشته، اون لول فکریش، اون سطح فکریش، اون افزایش بلوغ سیاسیش، کدام یک درسته و کدام یک به نظر شما جواب میده در عرصه انتخابات؟
ببینید، وعده وعید در یه حد مطلوب و معقودی خوبه. خب بالاخره این باعث میشه که شما به یه افق خوبی دست پیدا کنی.
بله.
اما تا یه حدی دیگه، نه بیش از اون. موقعی که بیش از اون میشه، اون موقع باعث یعنی نتیجه عکس میشه و اون فردی که این وعده وعید رو داده اگر خودش هم حتی مصدر امور نشست، یعنی زمام رو به دست گرفت، قطعا نتونست اجراش بکنه، باعث سلب اعتماد میشه، تو ادامه مسیر دوچار مشکل میشه. ببینید آقای شهید رئیسی یکی خوبی هایی که داشت این بود، چون به مردم وعده داده بود من همراه مردم یه سری گره ها رو باز خواهم کرد، یه سری مشکلات رو حل خواهم کرد، بنده خدا تو این حدود 3 سالی که 2 سال اندی که در مصدر قوه اجرایی کشور بود، 7 روز هفته پای کار بود. حتی اعضای کابینه ایشون به کرات گفتن بعد از شهادت که آیه رئیسی عزیز میگفتش که ببین، پنجشنبه جمعه ها برای مردم تعطیله نه برای کارگزار، چون ما به هر حال یه افقی تعیین کردیم، یه سری وعده وعیدهایی دادیم که این وعده وعیدها باید محقق شه و بعضیش هم گره های سختیه که باید باز بشه.
بله.
پس ببینید، وعده وعید برای تعیین افق، برای دادن امید آفرینی، برای ترسیم مسیر حرکت تا یه حد معقولی که معمولا در بحث جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی میگن تا حد 20%، 25%، دیگه فوقش 30% خوبه. اما اگر ما بیاییم یه وعده وعیدی بدیم که چند صد درصد متفاوت باشه با توان ما، این نتیجه عکس میده. این باعث میشه که مردم نسبت به تمام برنامه ها و روند ها ناامید بشن و نقطه مقابل قرار بگیرن. ببینید، به هر حال پس نمیشه گفتش که ما نه وعده وعید نداشته باشیم، چون اگر نداشته باشیم یعنی برنامه نداریم. خود ترسیم برنامه برای 4 سال پیش رو یه نوع وعده وعید محسوب میشه دیگه. ما تو برنامه میام میگیم آقا ما تو اینجا قرار داریم، یعنی تسلیم درست وضعیت موجود و میخوام تو 4 سال به اینجا برسیم، یعنی اون افق یا اون وعده وعیده. این وعده وعیده باید یه حد معقولی در به اصطلاح حوزه اجرا و عمل رو تعریف داشته باشه، اینو بتونه ممکن کنه تا انشالله این کسی که میخواد در صدر قوه اجرایی کشور قرار میگیره تمام امکانات رو ببره تو اون مسیر.
بله.
پس نه اینوری نه اونوری، نه اینکه شما تو سوال تو بود که بعضی ها میگن ما باید صادق باشیم، هیچ وعده وعیدی ندیم، نشون میده اینا هیچ برنامه‌ای ندارن. اما از اون ور اونایی که افراط میکنن در وعده وعید دادن، اونها هم کنن. یه چیز بینابینی هست، اندازه‌شو چی تعیین میکنه؟ اون برنامه و توان و بهره‌وری و کارایی که در مدیریت اجرایی کشور ما وجود داره. یعنی اینا باید حواسش باشه فردا اگه سکانو به دست گرفت، تو این سکان یه توانی وجود داره. این در ایران نه، در کل دنیا همینه. تمام نظام‌های اجرایی در دنیا یه بهره‌وری مشخصی دارن، یه کارایی و مدیریت مشخصی دارن. نمیتونه بیاد بی انتها بهره‌وری رو در نظر بگیره و بی انتها چیکار کنه، وعده وعید بده. من این نکته آخر بگم. ببینید، در یک از کشورها چند سال قبل یکی از این مدیرانی که در انتخابات شرکت کرده بود وعده داده بود که وعده میداد که آقا من اگر بیام مالیاتو کم میکنم. یه سری از نهادهای مردم نهاد تو اون کشور اومدن تو جامعه اعتراض، تظاهرات، میتینگ، که آقا این حق نداره این مالیات رو کم کنه، چون اگر مالیات رو کم بکنه مدیریت و کارکرد و کارایی سیستم میاد پایین. و به همین موضوع معترض بودن و این اعتراض باعث شد که این فرد نامزد اومد در شعارهای خودش برای انتخابات یه تجدید نظر جدی کرد. ببینید یعنی پس حتی حواسمون باشه، بعضی وقتا بعضی وعده وعیت ها شاید به نفع من شهروند باشه، اما در مدیریت کلان جامعه و راهبرد این مدیریت میتونه زیان باشه. پس خود این چارچوب وعده وعیت هم خودش جای بررسی داره. تو مناظره ها حتما باید عزیزان به این توجه کنن، این یکی از اون شاخص های بزرگه.
ببینید
که حواسشون باشه، من جمله آخرم اینه.
آقای جو سفر نجات قبل از اینکه بگین رو، من یه سوال دیگه از شما دارم، بفرمایید.
ببینید بعد حواسشون باشه 45 سال و اندی عزیزان بسیاری تو این کشور زحمت کشیدن، نظام جمهوری اسلامی امروز هر روز جلوتر از دیروز بوده. نباید بیاد یک نامزد تمام داشته های نظام رو زیر سوال ببره، سیانمایی کنه. اینا جزء اون موارد بسیار نادرست و غیر اخلاقیه. حالا جدا این که غیر اخلاقی هم هست، ظلم به اونایی که نیستن خودشون دفاع کنن. ما برای برقراری و استقرار این نظام میلیون ها نفر، یه سری شهید مستقیم شدن، یه سری هم جانباز شدن و دونه دونه پر کشیدن رفتن. کلی جانباز و شهید و خانواده شهید و کلی عزیزانی نیستن امروز که خودشون دفاع کنن و زحمت کشیدن برای من و شما و این مملکت. و این رفعه نامزدی میاد جلو دوربین همه چیو سیاه نمایی میکنه، همه چیو زیر سوال میبره. این هم جز اون وعده وعیده های نادرسته، این هم جز اون بی اخلاقی ها که باید مد نظر باشه. نه در کشور ما، در هیچ جای دنیا این رو نمیپذیرن، یه امر مذمومه.
بله. یکی از موضوعاتی که حالا کارشناسا خیلی برش تاکید دارن، استفاده از انرژی که در انتخابات ایجاد می شود برای حل مشکلات کشور و ایجاد پشتوانه برای رئیس جمهور بعدیه. به نظر شما رئیس جمهوری که حالا داره الان به عنوان یکی از نامزدهای انتخاباتی داره تبلیغ میکنه و اون انرژی رو جمع میکنه، چگونه میتونه از این انرژی استفاده کنه بعد از انتخابات؟
خب ببینید، چون در کشور ما نظام مردم پایه هست، اگر برنامه داشته باشه این فرد،
بله،
میتونه در قالب تشکل‌های مردم نهاد اینو راهبری کنه. ببینید ما الحمدلله در کشور ما تشکل‌های مردم نهاد کم نداریم.
بله.
همین اصنافی که ما داریم در مقوله تجارت داخلیمون، همین نهادهای اجتماعی که داریم، از هیئت‌های مذهبی شما بگیرید، خیلی‌ها اینا همه انجیوان دیگه، اینا سمن‌ها هستن، تا بسیج، حتی بسیج در کشور ما یک نهاد مردم نهاده. ببینید تمامی اینها رو میتونه توی این قالب‌های موجود، اصلا نیازی نیست بره این نامزد چرخی اختراع کنه. چرخ اختراع شده، کلی هم ساختار ما مردم نهاد در کشورمون داریم. فقط ایشون باید برنامه داشته باشه این ساختارهای مردم نهاد رو بیاره تو این برنامه، همون انرژی که شما گفتید و اینجا چیکار کنه، راهبری کنه، به نتیجه برسونه، در انتهای کار هم ان شاءالله نظام رو به جلو ببره. فقط یه نکته آخر تو این بحث، ببینید این انرژی اگر مبتنی بر امیدآفرینی باشه، اگر مبتنی بر داشته ها باشه، اگر مبتنی بر رسیدن به قله ها باشه، یه نتیجه بسیار خوب داره. اگر برعکسش باشه، اینجا نتیجه عکس میده. یعنی چه بسا این انرژی ها فقط محدود میشه به یه ایام خاص و بعد از اون چون ناامیدی به وجود اومده از دست میره. انشالله نامزدی انتخاب بشه در انتخابات پیش رو که حد اکثر برنامه و امیدآفرینی رو داره، حد اکثر توجه به داشته های ملی رو داره، حد اکثر توجه به زحماتی که در انقلاب اسلامی کشیده شده رو داره، حد اکثر توجه رو داره به اون پاسداشت اون کسایی که به خاطر استقرار این نظام شهید شدن، جانباز شدن، نیستن، محروم شدن از بسیاری از داشته های اجتماعی و الان سکان دست این عزیزان رسیده. انشالله بتونن در عرصه عمل و به درستی هم ارزش ها رو پاس بدارن و همین که مردم رو همراه داشته باشن، به معنای واقعی کلمه الگوی خوبی باشن، مثل شهید رئیسی عزیز و شهید رجایی. اینا الگوهای دولت مداران مردم نهاد ما هستن. انشالله که بتونن تو این مسیر راهبری کنن. چقدر خوبه که الان صدا و سیما کار خیلی خوبی داره میکنه. این خدمات رو اومده در قالب فیلم و سریال و مستند داره به انظار عمومی میذاره. خیلی خوبه که انشالله رئیس‌جمهور بعدی هر بزرگواری هست اینها رو به عنوان الگوی خودش مد نظر داشته باشه، در کنار منویات شریعت عزیز ما اسلام عزیز، یعنی هر دوتا رو در کنار هم پیش ببره. آرزوی توفیقات داریم هر کدوم این بزرگان در مصدر امر قرار بگیرن. انشالله که مردم حضور خوبی رو در انتخابات داشته باشن. حضور خوب مردم، پرشور مردم در انتخابات به جمعی جهات میتونه برای نظام جمهوری اسلامی در 4 سال پیش رو پشتوانه
کنه. تو همین زمینه رسانه‌های خارجی خیلی تلاش کردن کل برنامه‌های همه ریاست رئیس جمهورا رو زیر سوال ببرن. به نظر میسه در راستای کاهش مشارکت، درست میگم؟
قطعا همینه. انشالله که چنین چیزی محقق نخواهد شد. در گذشته ثابت شده هر موقع دشمن حجمه کرده که این مشارکت رو پایین بیاره، در عصر عمل نتیجه برعکس بوده و مردم به اصطلاح با مشارکت بالا استقبال کردن. شما در 45 سال خوده که از انقلاب شکوهمند اسلامی میگذره، از روز اول این دشمنان قسم خورده راهبرد اجرایی و حتی شیوه های اجراییشون این بوده که مردم رو نسبت اصل نظام بدبین کنن. الحمدلله موفق نشدن. الحمدلله روز به روز ریشه ها و پایه های مردمی این نظام در اول رو به اصطلاح مستحکم نشون داده. ببینید ما سال دیگه همین موقعی انتخاباتی داریم، 600 خورده ای هزار نفر توش انتخاب میشن، انتخابات شوراها.
بله.
خود همین هم یکی از نمادهای اون مردم پایه بودن نظامه، اینکه شما 600 خورده ای هزار نفر رو میارید پای اداره امور در کشور.
بله.
خب اینا هم پشتوانه است دیگه. ببینید جمع اینها رو باید دید. انشالله آرزو داریم مردم عزیز ما مثل همیشه، مثل سنوات قبل، مثل دورهای قبل، با حضور پرشور در این به اصطلاح فریضه اجتماعی و الهیشون شرکت کنن. انشاءالله فرد منتخب هم فردی خواهد بود که این پرچم رو با افتخار و بالاتر به پیش خواهد برد. انشاءالله
سپاسگزارم، ممنونم، با شما خداحافظی میکنیم. بله، گفته بود کردم با آقای داریوش سفرنژاد، کارشناس مسائل سیاسی و استاد دانشگاه. شما همچنان شنونده برنامه صدای مردم از رادیو انتخاب هستید.
ای نازنین ایران من، عزیزتر از جانم،
همه ی جانها تف بدا.
ای نازنین ایران من، ای نام زیبایت، تنین انداز دلها.
سهرگاه برآمد مهر تابان، وطن خاکت همه خورشید باران، نیایش ها که نور افشان هستیست، چو خورشیدی دمید از جان یار.
ای وطن،
تو که عزیز سرد جون
وطن، ای من ملکم،
سل خاطر شن شکتم انا یوردم ای ایران، داش یاردم یل گودم سل یوردم ای ایران، aşır salar çar dağımı min kərədə tufalar, sənə xatir yenə durdum onu qurdum ey İran.
برای تو ای عزیزتر از جانم، برای تو ای ایران،
سر و جانم فدای نام ایران، وطن ایران، وطن خاک در ایران، وطن دریا، وطن موج خروشان، جوانانت همه گردان و شیران،
راو صلابت میهنمان زنیمن ارایتو،
وطن خاک تو نه آو حیاتم، که نامت روشنای ریگای نجاتم، اگر چیما و فرمان تو چیما، اگر خاتم و قربان تو خاتم، اگر خاتم و قربان تو خاتم، چمانی آسمان خاک پاکه، ستاری لاسمان انسین چاکه، تو فرهاد شیرینی که روجی هزاران بیستون کفتن و خاکه.
ای شکوهت غرور ما، زنده ایم برای تو، همه جان ها فدای تو، پاینده با وطنم،
سن آلاسان مرد اغولار آنالارن آتمازلار، مرد اغولار دنیا گله توپراغلارن ساتمازلار، باتسالار دا قانلارنا سنی یالگز قویمازلار، وطن اشکین دنیا بویو هیچ بیر زادا قاتمازلار، چومانی آسمان
جان خاک پاکه ستاری را سمان انسین چاکه تو فرهاد شیرینی که روشی هزاران بی ستین کفتن و خاکه وطن خاکت همه خورشید باران
بله، شما به صورت زنده شنونده برنامه صدای مردم از رادیو انتخاب هستید و در این لحظه میخواییم گفتگو کنیم با آقای دکتر حمیدرضا رستگار مقدم، ریاست اتاق اصناف تهران. سلام و عرض ادب.
سلام علیکم.
بله سلام، عرض ادب.
سلام علیکم، حال شما خوبه؟
سپاسگزارم آقای رستگار. ممنونم،
سلامت شدید انشالله. خدمت شما.
بله آقای رستگار، خب قطعا شما مناظره انتخاباتی رو دیدین، برنامه اقتصادی رو در واقع نامزدهای ریاست جمهوری رو هم دیدید و هم شنیدید، به هر صورت هم از طریق تلویزیون و از طریق رادیو. نگاه شما به این برنامه ها چه بوده و انتظار به هر حال اصناف از رئیس جمهور آینده چیست؟
ببینید، بله، بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که انشالله ایامی که درش هستیم انشالله به خوبی سپری بشه. خب همونطور که میدونید به هر حال انتخاب رئیس جمهوری که رئیس جمهور به هر حال کامل و رئیس جمهوری که بتواند همه موضوعات مردم و کشور رو رفع و رجوع بکنه، به هر حال این یک موضوع مهمیه که باید در نظر بگیریم که اگر انشالله اصلح و کسی که کامل باشه رو بتونیم انتخاب بکنیم میتونه کمک بکنه به رفع مشکلاتی که در کشور از جمله مشکلات اقتصادی که خب همه از آن داره. در حال روی اصناف به عنوان یکی از اقشار بزرگ کشور، اقشاری که غیر دولتی و در حال اقشاری که اثرگذار هستن تو امور اقتصادی میتونن کمک به دولت و کشور بکنن که انشالله سالی که نامگذاری شده به جهش تولید و مردمی شدن اقتصاد انشالله بتونه نقش اصلی خودش رو ایفا کنه.
خب تو این زمینه ها ما چه چالش هایی داریم؟ چه موانعی پیش روی اصناف هست که رئیس جمهور آینده میتواند این چالش ها و موانع رو برداره؟
بله، در حال انتظارات اصناف، ما به عنوان بزرگترین تشکل غیر دولتی و مردمی
بله.
در حال میتونیم بازوی اقتصاد، بازوی کاری اقتصاد دولت باشیم. این انتظار رو ما داریم که انشالله فضای کسب و کار و اقتصاد پر رونق انشالله با حضور رئیس جمهور انشالله شکل بگیره.
آقای رستگار، شما اشاره کردید به حالا اصناف، یکی از موضوعاتی که هست در واقع استفاده از بخش خصوصی در اقتصاد کشور. رهبر معظم انقلاب هم به این مسئله اشاره کردن که ما باید جهش تولید رو با مشارکت مردم داشته باشیم. اصناف تو این زمینه چه تأثیری دارند و در ضمن اینکه اصناف در این زمینه چه خواستایی از رئیس جمهور آینده دارن؟
ببینید ما در حال کسبه و اصناف با حدود 3 میلیون کوده واحد صنفی در
بله.
کشور به هر حال با داشتن سابقه و با داشتن تجربه و اون موضوعاتی که لازمه ی جهش تولید هست و داشتن امکانات واقعا خب باید قابل توجه باشن، یعنی اینکه متوجه باشن حالا مسئولین کشور از جمله رئیس جمهوری که منتخب میشه از این ظرفیت بالقوه اجتماعی استفاده بکنن، چرا که در تمام زمینه‌های شغلی و کسبی و کاری و اقتصادی همکاران ما به اصطلاح تجربه دارن و امکانات مادی و امکانات معنوی دارن. خب این نیاز داره که توجه ویژه‌ای به این قشر جامعه بشه. امیدواریم که انشالله با محقق شدن انتخابات و انتخاب اصلح به عنوان رئیس جمهور انشالله این اتفاق واقع بشه.
ممنونم، متشکرم، سپاسگزاریم.
شما از اینکه با من داره تشکر کنم از همکارانمون در تمام صنوف و اتحادیه‌ها که به هر حال زحماتی رو در موقعیت‌های خاص داشتن، از جمله کرونا، از جمله موقعیت‌های دیگه، به هر حال ارائه خدماتشون ممتد بود و استمرار داشته. امیدوارم که انشالله همه همکارانمون و این روز اصناف و به همه کسبه محترم شهرمون و کشورمون تبریک میگم.
آقای رستگار ببخشید، فقط تو حوزه اصناف تو انتخابات کار برای انتخابات کاری انجام شده برای به هر صورت مشارکت گسترشون تو عرصه انتخابات؟
بله، به هر حال یکی از موضوعاتی که ما داریم مشارکت مردم در انتخابات، از جمله انتخابات مجلس بود که به هر حال مشارکت حد اکثری داشتن. ما جلساتی رو داشتیم، اولویت ما حضور به هر حال همکارانمون و مردم پای صندوق‌های رأیه. به هر حال این میتونه پشتوانه کشورمون باشه این آرا، و امیدوارم که انشالله مشارکت 100% اصناف و کسبه برای 14 دوره ریاست جمهوری شده.
نکته هم که هستش تو بحث اقتصاد، من الان خودم حالا داشتم نگاه میکردم، من را دیدم مسائل مختلفی هم اصناف درباره برنامه‌های رئیس جمهور، یعنی در واقع نامزدهای انتخاباتی مطرح می‌کردن. شما وقتی با هم صحبت می‌کنین تو این زمینه درباره برنامه‌ها نکته خاصی رو اشاره دارن؟
بله، مهمترین موضوع اینه که اون حمایت‌های واقعی رو که باید از جانب دولت انجام بشه واقعا ما حمایت می‌خوایم. البته بیشترین حمایت به جهت تسهیل فضای کسب و کاره. به هر حال این نباید به عنوان یک شعار فقط باشه. تسهیل فضای کسب و کار نیاز داره که ما قوانینی رو حذف بکنیم که مانع کسب و کاره و قوانین رو ایجاد بکنیم که روند تسهیل فضای کسب و کار در حال بهتر بشه برای امورات به اصطلاح فعالیت‌های صنفی و اقتصادی.
ممنونم، متشکرم از اینکه با ما همراه بودید. با شما خداحافظی می‌کنم.
خدا نگهدار. خدا نگهدار.
بله، گفتگو کردم با دکتر حمیدرضا رستگار، ریاست اتاق اصناف اتاق تهران. سپاسگزاریم که با ما همراه بودند و همچنین از شما سپاسگزاریم که با صدای مردم همراه هستید. امروز در صدای مردم از شما پرسیدیم که آیا دوست دارید رئیس جمهور بشید؟ اگر رئیس جمهور شدید چه کاری انجام میدهید؟ اولویتتون چیست؟ شنونده با پیش شماره ارزم به خدمت شما 0912 آخرش 99 گفته من سعی میکنم که حتما فاصله طبقاتی رو از بین ببرم. شنونده دیگری هم اشاره داشته به این که حتما سعی میکنم مسئله تورم رو کنترل کنم با توجه به تورمی که داریم در حوزه‌های مختلف. شنونده دیگری به این مسئله اشاره کرده که سعی میکنم سیاست خارجی کشور رو اصلاح کنم. شنونده با پیش شماره 0915 آخرش 26 گفته که من حتما راه رئیس جمهور شهید رو ادامه میدم. شنونده دیگری با پیش شماره 0912 آخرش 28 گفته که من سعی میکنم حتما در مسیر عرضم به خدمت شما اجرای برنامه هایی که میتواند مشکل جمعیتی کشور رو حل کنه گام بردارم. و همچنین پیامک هم داره میاد. از شما پرسیدیم که شما اگر رئیس جمهور بشوید چیکار میکنید؟ اصلا دوست دارید که رئیس جمهور بشوید یا خیر؟ 30955. و همچنین اگر رئیس جمهور بشید مهمترین کاری که انجام میدید چه هستش؟ خب خیلی هم هستن که از کودکی در واقع رویای رئیس جمهور شدن رو دارند. به هر صورت برای ما پیام بدهید. 30955 منتظر پیامک شماست.
واسه پر کشیدن من این تویی که میرسونی من به روزای روشن.
اون درختم توی عمره میشه داره توی خاکه تا ابد زنده و تازه از لاله های پاکه.
راه تو جون سپردن واسه عاشق افتخاره، زندگی براش میسازه، آبرو براش میاره.
عت بستم تا همیشه زیر پرچم تو باشم، تو هجوم تیغ و توفان صد محکم تو باشم.
تو بهاری و دل من خاک خسته کبیره، برسون منو به دریا ماهی تو خشکی میمیره.
پرچم پر افتخار تو هم در احتزاز حس عاشقونه ای که فردای منو میسازه.
تو بهونه بزرگی واسه پرکشیدن من، این تویی که میرسونی من به روزای روشن.
اون درستم که یه عمره ریشه داره توی خاک تو عوض زنده و تازه است از لاله های پاکه. بهاری و دل من خاک خسته کویره، برسون منو به دریا ماهی تو خشکی میمیره.
پرچم پر افتخارت تا ابد در احتزازه، بس عاشقونه ای که فردای منو میسازه.
تو بهون
خونه بزرگی با سفر کشیدن من این تویی که میرسون منو به روزای روشن
اون درختان